ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. منابع خبری میگویند عربستان خود را برای اعلام خبر کشته شدن خاشقجی در جریان بازجویی آماده میکند. سازمان ملل درباره احتمال وقوع قحطی شدید در یمن هشدار داد. استرالیا در حمایت خود از توافق هسته‌ای ایران بازنگری می‌کند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند مقام‌های عربستان سعودی خود را برای اعلام مرگ اتفاقی جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان، در جریان بازجویی از وی در کنسولگری این کشور در استانبول آماده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمال خاشقجی از 2 اکتبر یعنی 2 هفته پیش که وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد دیگر دیده نشده است. مقام های ترکیه میگویند وی کشته شده، اما عربستان سعودی این ادعا را رد میکند. اما شبکه تلویزیونی CNN و وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع میگویند عربستان در حال تدارک گزارشی است که در آن مرگ خاشقجی را در نتیجه اشتباه در جریان بازجویی یا در پی عملیات خودسرانه تایید میکند. پیشتر در روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که با ملک سلمان پادشاه عربستان تلفنی گفتگو کرده و وی به شدت دخالت ریاض در ناپدید شدن خاشقجی را رد کرده است.
اینطور به نظر من میرسد که این ماجرا شاید کار قاتلان خودسر باشد. کسی چه میداند؟
استفاده از عبارت قاتلان خودسر توسط رئیس جمهوری آمریکا انتقاد نمایندگان دموکرات را به همراه داشت. از سوی دیگر یک منبع در دادستانی کل ترکیه به شبکه خبری الجزیره گفته است بازرسان ترکیه در کنسولگری شواهدی به دست آوردند که احتمال قتل جمال خاشقجی در آنجا را تقویت می‌کند. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، روز دوشنبه راهی این کشور شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوی تلفنی با ملک سلمان از مایک پومپئو خواست تا بیدرنگ به عربستان سعودی برود و با پادشاه عربستان درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی رو در رو گفتگو کند. دونالد ترامپ گفته است که شاید مایک پومپئو پس از عربستان به ترکیه نیز سفر کند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه میگوید تیم متشکل از بازرسان پلیس ترکیه و دادستانان بامداد سه‌شنبه کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را ترک کردند. این گروه از پلیس ترکیه به همراه یک هیئت از عربستان به مدت 8 ساعت در طول شب به بررسی و نمونه برداری از آثار حضور جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان پرداختند. در میان مدارک جمع‌آوری شده توسط پلیس مقداری از خاک باغچه این کنسولگری نیز داخل وانت ریخته و برای آزمایش برده شد. سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد ادامه جنگ در یمن میتواند به وقوع بدترین قحطی جهان در یک قرن اخیر بیانجامد. این نهاد جهانی اعلام کرده که 13 میلیون تن در یمن در معرض قحطی قرار دارند. سازمان ملل همچنین از ائتلاف به رهبری عربستان خواسته حمله های هوایی خود را که منجر به کشته شدن غیر نظامیان یمنی می شود متوقف کند. از زمان آغاز درگیری ها در یمن در سال 2015 یعنی 3 سال پیش ائتلاف عرب به رهبری ریاض علیه شورشیان حوثی که در حمایت ایران قرار دارند وارد عمل شده است. سازمان ملل متحد میگوید در این درگیری ها تا کنون دست کم 10,000 تن کشته شدند و آنچه در یمن میگذرد یکی از بدترین شرایط بحرانی جهان است. لیزی گراند نماینده سازمان ملل متحد در یمن در گفتگو با شبکه جهانی BBC با اشاره به 12 تا 13 میلیون افراد بیگناه که در یمن در معرض قحطی قرار دارند گفته آنچه در این کشور میگذرد شرم‌آور است. این در حالی است که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن شامگاه دوشنبه اعلام کرد که نخست وزیر خود را برکنار کرده است. به گفته وی دلیل برکناری احمد بن داغر ضعف او در اداره اقتصاد کشور بوده است. نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور در حمایت خود از توافق هسته‌ای ایران بازنگری خواهد کرد و نیز آمادگی دارد که اورشلیم یا همان بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وضعیت اورشلیم یکی از دشوارترین موانع بر سر دستیابی به توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان است. اظهار نظر اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در راستای آمادگی برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به اورشلیم نشانگر تغییر مسیر شدید خط مشی دولت‌های پیشین استرالیا در چند دهه اخیر است. وی به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت استرالیا به این شهر را یک پیشنهاد معقول و قانع کننده دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسکات موریسون این سخنان را در حالی بیان می‌کند که تنها چند روز به انتخابات میان دوره پارلمان در حوزه انتخاباتی یهودی نشین سیدنی باقی است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، ادامه اعتصاب و تحصن معلمان و بازداشت یک مسئول صنفی فرهنگیان. ایران زیر ذره‌بین کارگروه اقدام ویژه مالی در پاریس، این کارگروه چه تصمیمی درباره ایران خواهد گرفت؟ استقبال سینماگران ایرانی از سومین جشنواره سینمایی سلیمانیه در عراق. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. در دومین روز اعتراض به گرانی و تورم، گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران روز گذشته نیز تحصن کردند و سر کلاس‌های درس حاضر نشدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر از معلمان و فرهنگیان خواسته بود که در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی روزهای 22 و 23 مهر ماه در دفتر مدرسه تحصن کنند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
سلام علیکم. امروز 23 مهر 97 است و دومین روز تحصن فرهنگیان کشور.
برای دومین روز پیاپی بسیاری از معلمان و فرهنگیان سراسر ایران در تعدادی از استانها مانند فارس، تهران، کرمانشاه، خراسان شمالی، ایلام، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و بوشهر دست به تحصن زدند. تحصنی که به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صورت گرفت. این شورا در بیانیه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد، از معلمان خواسته بود که در اعتراض به گرانی و تورم در روزهای 22 و 23 مهر در کلاس‌های درس حاضر نشوند و در دفتر مدرسه تحصن کنند.
پلیس هم الان اعتصاب کردن دیگه اینا.
شامگاه یک شنبه و پس از روز اول تحصن خبر آمد که محمد رضا رمضان‌زاده، دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بازداشت شده. دیروز و درباره بازداشت آقای رمضان‌زاده، کانال‌های تلگرامی معلمان خبر دادند که این فعال صنفی معلمان از زمان بازداشت اعتصاب غذا کرده است. اما در پی تحصن معلمان و بازداشت یکی از فعالان صنفی، یکی از نمایندگان مجلس به این مسئله در صفحه توییترش واکنش نشان داد. محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، با حمایت از تحصن سراسری معلمان نوشت: رسیدگی به مسائل و مطالبات معلمان از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون آموزش است. باید ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی معلمان، خواسته های آنان را شنید و به آن پاسخ مناسب داد. اما معلمان چه خواسته هایی دارند؟ افزایش حقوق و دستمزد تمامی معلمان و نیروهای خدماتی و اداری هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اختصاص بودجه لازم برای تأمین و استانداردسازی محیط‌های آموزشی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، حق و تدریسی و پیمانی به رسمی و تأمین امنیت شغلی آنان و همچنین تأمین امنیت شغلی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای آموزشی شاغل در بخش خصوصی از جمله خواسته‌های صنفی معلمان در ایران است. روز گذشته همچنین تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور نیز دست به حمایت از معلمان تحصن کننده زدند و بر لزوم تحقق خواسته‌های آنان تأکید کردند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که دیدید اعتصاب معلمان در شهرهای مختلف ایران برای روز دوم ادامه پیدا کرد. پیش از اینکه به تحلیل این حرکت اعتراضی بپردازیم، صحبت‌های یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران رو با هم بشنویم که در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه که این اعتراض جمعی گفته.
اساساً اینه که معلم‌ها هم بخشی از جامعه هستند و این مطالبات تمام اقشار جامعه که برای هیچ کسی پوشیده نیست در بین معلم‌ها هم وجود داره. ما همسان درآمد نداریم، امکانات معیشتی نداریم، هنوز یک بیمارستان مستقل برای آموزش پرورش برای معلم‌ها وجود نداره، نه مسئله دندانپزشکی، نه عینک، نه کتاب، نه لوازم تحریر. دانشگاه بخوام برن تمام هزینه‌ها رو مثل همه آدم‌ها باید بپردازن، اما باید بیان دانششون رو با همون شرایط قبلی در اختیار مردم و جامعه قرار بدن. از سوی دیگه معلم‌ها دوست دارن که به مردم بگن که ما اونطوری نیست که بیکارا رو نبینیم، اقشار محروم رو نبینیم. لازم نباشه که کتمان بکنن، که کار همبستگی بکنن با تمام اعتراضات اجتماعی و مدنی که دوست داشتن واقعا مشکلات جامعه اصلاح بشه.
این صدای یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران بود که با هم شنیدیم. اما احمد مدادی، عضو سابق کانون صنفی معلمان همراه ماست. آقای مدادی، این تحصن و اعتراض معلمان با اعتراضهای پیشین اونها چه تفاوتی داره؟
با سلام بود خدمت معلمان عزیز. فکر میکنم در ادامه اولین باری نیست که معلمان تحصن میکنن یا تجمع میکنن. در تمام سالیان گذشته این اتفاق افتاده و به شکل‌های مختلف معلمان اعتراض خودشون رو بیان کردن. شاید تفاوت‌های کوچیکی داشته باشه امسال با سال‌های گذشته و تجمعات گذشته، همچنان که دیدیم این ویژگی‌ها شاید وجه تمایزش باشه. به لحاظ رسانه‌ای پوشش نسبتاً خوبی گرفته، ویدیوها، تصاویر زیادی منعکس شده از این تجمع. حضور معلمان زن به شکل مشخص در این تجمع چشمگیر نسبت به دوره‌های قبل و تحصن‌ها به نظر میرسه که در ادامه در مطالبات اصلی که معلمان داشتن، مطالبات صنفی که داشتن، در ادامه همون فرایند همیشگی است که معلمان طی جلسات مختلفی در واقع اعتراضاتشون رو بیان داشتن و مطالباتشون رو اعلام کردن. تفاوتی که شاید تفاوت دیگری که امسال داره اینه که خب با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، قدرت خرید حقوق بگیران و معلمان به شکل مشخصی کاهش پیدا کرده و این در واقع کاهش قدرت خرید عزم معلمان رو جدی کرده. به همین میزان به نظر میرسه که گسترده تر از تجمعهای قبل این تجمع و تحصن برگزار شده.
اعتراض صنفی معلمان از نگاه شما چه تأثیری بر جنبش مدنی اعتراضی که در حال حاضر در ایران وجود داره خواهد داشت؟
اگر از این زاویه ببینیم که خب مشکلات مشترک حقوق بگیران و اقشار در واقع صنف‌های مختلف دارن، این فصل مشترک همه مطالبات صنفی وضعیت معیشتی نچندان مناسب و بعد معلم‌ها و حقوق بگیره و سایر صنف است. از این زاویه در واقع در همبستگی با سایر اعتراض‌ها هست. اما اعتراض صنفی معلمان وجه تمایزهای خودش رو داره. همون جوری که گفتم سالیان سال، شاید دهه هاست، از ابتدای اولین باری که شاید من خودم در یک تجمع و تحصن حضور داشتم سال 1382 شمسی بود. این در تمام این سالها در واقع این تجمعات ادامه پیدا کرده و ویژگی های خاص خودشو داشته، مطالبات خاص خودشو داشته. به همین از این زاویه به نظر من ارتباط اندامواری و مستقیمی بین این اعتراض صنفی با سایر اعتراضات صنفی که داره انجام میشه تو جامعه یا سایر اعتراضات مدنی خیلی وجود نداره. اینکه بخوایم اینها رو لزوماً همشکل بکنیم، به هم وصل بکنیم و در ذیل یک عنوان اعتصابات سراسری بخوایم عنوان بندیش کنیم، به نظر میرسه که درست تصویر درست و دقیقی از اعتراضات رو ارائه نمیدیم.
آقای مدادی، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران گفته در 9 ماه گذشته بیش از 500 تن مواد مخدر توسط دستگاه‌های مربوط کشف و ضبط شده و حدود 1300 باند و شبکه فعال در زمینه قاچاق مواد مخدر شناسایی و با آنها برخورد شده است. به گفته این مقام انتظامی، این حجم از کشفیات در سال‌های گذشته بی سابقه بوده. حسن عباسی از منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی به اتهام توهین به مسئولین به 7 ماه حبس محکوم شد. اتهام حسن عباسی آنطور که برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها خبر دادند، توهین به رئیس جمهوری و وزیر راه عنوان شده. آقای عباسی در سخنرانی‌های خود با حمله به برخی کارگزاران دولتی انتقادهای تندی را علیه آنها مطرح می‌کند. بیماری‌های قلب و عروق، سرطان و مشکلات دستگاه تنفس 4 علت اصلی مرگ و میر در ایران اعلام شده است. یک مسئول سازمان ثبت احوال اعلام کرد طی 6 ماه ابتدای امسال بیش از 183,000 نفر درگذشتند که این تعداد حدود 103,000 نفر مرد و حدود 880,000 نفر نیز زن بودند. نشست 6 روزه کارگروه اقدام مالی FATF که یک شنبه با شرکت نمایندگان کشورها و شماری از نهادهای بین‌المللی در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس گشایش یافت، به پرونده ایران و رفتار این کشور در مورد مسائل حساسی چون پولشویی و تأمین مالی تروریست نیز خواهد پرداخت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، در رابطه با ایران چه مسائل عمده‌ای زیر ذره‌بین کارگروه اقدام مالی خواهد بود؟
کارگروه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 از طرف قدرت‌های بزرگ صنعتی غرب به وجود آمد و این سازمان کشورها را از لحاظ قوانین محکم در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در 4 فهرست طبقه بندی کرده. فهرست سبز مرکب از کشورهایی که مشکلی ندارن، خاکستری اونایی هستن که هنوز مشکل دارن، قرمز که غیر همکار تشخیص داده شدن و بالاخره سیاه که نه فقط غیر همکاران بلکه کارگروه اقدام مالی از اعضا و همکارانش میخواد علیه اونها به اقدامات متقابل دست بزنن. ایران به همراه کره شمالی در فهرست سیاه است. منتها از سال 2016 به این طرف کارگروه درخواست کرده اقدام متقابل علیه ایران تا تصمیم بعدی معلق بشه. از بین 4 متن حقوقی کارگروه فقط یک متن در ایران به صورت نهایی به تصویب رسیده، 3 متن دیگر از طرف مجلس تصویب شده ولی منتظر نظر شورای نگهبان است. همین مسائل است که در نشست پاریس مورد توجه قرار میگیره و شرکت کنندگانی در این نشست تصمیم میگیرن که آیا باید به ایران وقت بیشتری داد یا نه.
خواهند به تصویب متن‌ها در مجلس ایران اشاره کردید. اگر ایران در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قوانین خودش رو با مقررات کارگروه اقدام مالی منطبق کنه، در روابط اقتصادی بین‌المللی چه تحولی ایجاد خواهد شد؟
ببینید، منطبق شدن ایران با تمام الزامات کارگروه اقدام مالی در روابط ایران با جامعه اقتصادی بین‌المللی معجزه به وجود نمیاره، ولی اگر ایران این الزامات رو برآورده نکنه در روابط مالی و پولی بین‌المللیش وضع از این که هست بدتر میشه و فعالین اقتصادی و مسافرها و دانشجویان ایرانی در خارج به استناد قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم حتی از داشتن حساب بانکی هم محروم میشن، کما اینکه تا به حال این اتفاق افتاده. مهمتر از همه، کشورهایی که بخوان به ایران کمک بکنن در مورد تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی نخواهند توانست این کار رو بکنند اگر ایران خودش رو با قوانین کارگروه اقدام مالی منطبق نکنه.
به نظر شما به هر حال در این کارگروه در پاریس احتمالاً چه تصمیمی درباره ایران خواهد گرفته شد؟
در گفتگویی با شبکه BBC دبیر اجرایی کارگروه اقدام مالی گفته که حتی با اجرای درخواست‌های کارگروه اقدام مالی هیچ تضمینی وجود نداره که ایران از فهرست سیاه خارج بشه. منظور احتمالاً این است که در ورای تصویب قوانین ایران باید در عمل نشون بده با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه میکنه. این احتمال وجود داره که در نشست پاریس زمان تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران دوباره تمدید بشه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
من از شما تشکر می‌کنم.
قرار است امروز اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی سینمای سلیمانی برگزار بشه. این جشنواره مورد استقبال سینماگران ایرانی قرار گرفته که با 17 اثر در آن شرکت کردند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گزارش میده.
امروز سه‌شنبه اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی برگزار می‌شود. برنامه‌ای که مورد استقبال فیلمسازان ایرانی قرار گرفت. لینا رضا مدیر این جشنواره که از 10 مهر آغاز به کار کرده بود، در جریان نمایش فیلم‌ها به رادیو فردا گفت:
We have 122 movies.
در این جشنواره 120 فیلم از 52 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، ایران و یه سری از کشورهای اروپایی روی پرده میرن. 30 فیلم کردی هم در جشنواره شرکت میکنن.
در جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی 17 فیلم سینمایی، بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن ایرانی شرکت کردند. 4 فیلم ایرانی در بخش نمایش ویژه جشنواره اکران شدند که عبارتند از خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری، مرا به خانه ببر به کارگردانی عباس کیارستمی، 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی به کارگردانی سیف الله صمدیان و افسانه پادشاه نازیبا به کارگردانی حسین تابناک. در حاشیه جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی تعدادی کارگاه هم برگزار شد. مجید مجیدی، کارگردان ایرانی که با فیلم فراتر از ابرها در جشنواره حضور داشت، کارگاه یک تجربه یک فیلم را ارائه داد. شادمهر راستین، مدیر باشگاه جشنواره جهانی فیلم فجر، یکی از حاضران در سلیمانیه بود که به رادیو فردا گفت:
در جشنواره سلیمانیه یک کارگاه مدیران جشنواره‌های مختلف هستش که تبادل نظر می‌کنند و این پنل از طرف جشنواره سلیمانیه برگزار شده. امیدوارم بتونم مشخصات و عملکرد جشنواره جهانی فیلم فجر، خصوصا باشگاه و دارالفنون رو در این پنل ارائه بدم.
کمپانی سینمایی مستی فیلم برگزار کننده سومین جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی است. حسین الهانی از کارگردانان عراقی درباره اهداف این جشنواره به رادیو فردا گفت:
سینما سفیر البلدان و شعوب بالسینما اقتصاد و سیاحه و تجاره.
سینما سفیر کشورها و ملت‌ها. در سینما اقتصاد، گردشگری و بازرگانی هم نهفته است. سینما هنر. یکی از اهداف ما تسهیل راه جامعه عراق و شرایط استثنایی امنیتی سیاسی اجتماعی و اقتصادی که در اون به سر می‌بره از راه سینما.
سومین جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی در دو بخش رقابتی اصلی سینمای جهان و رقابتی سینمای کردی برگزار شد و قرار است امروز جوایز بخش‌های مختلف اهدا شود.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. سیل در جنوب فرانسه دست کم 7 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. 250 نیروی امداد و 6 هلیکوپتر برای کمک رسانی به این منطقه اعزام شدند. با توجه به بی‌سابقه بودن این میزان از بارش سال‌های گذشته، دولت فرانسه در بخشی از جنوب این کشور وضعیت خطر اعلام کرده است. پاپ فرانسیس مایل است به کره شمالی سفر کند. پیشتر رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود رهبر کره شمالی تمایل دارد از رهبر کلیسای کاتولیک دعوت کند به پیونگیانگ برود. تا کنون هیچ یک از رهبران کلیسای کاتولیک از کره شمالی دیدار نکردند. نزدیک به 200 رأس اسب در فستیوال انتخاب زیباترین اسب‌ها در جده عربستان با یکدیگر رقابت کردند. در این فستیوال اسب‌های 1 تا 10 ساله با خالص‌ترین نژادهای عرب به نمایش گذاشته شدند. در طول این فستیوال نمایشگاه‌های هنری و سخنرانی‌های در مورد نژاد و نحوه خرید و نگهداری از اسب‌ها برقرار بود. اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایران روز دوشنبه وارد دومین روز شد. اگرچه این رویداد در رسانه‌های رسمی داخل ایران بازتاب چندانی نداشت، اما همچنان در صدر موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بود. در همین حال تصاویر بیشتری هم از این حرکت اعتراضی از سوی کاربران ایرانی در فضای مجازی منتشر شده که هومن عسکری از اونها گزارش میده.
اعتصاب معلمان در شماری از شهرها روز دوشنبه وارد دومین روز شد و همچنان جزو موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی بود. در همین حال گزارش‌هایی هم مبنی بر بازداشت دست کم یک تن از فعالان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران منتشر شده. محمد رضا رمضان‌زاده، دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به زندان منتقل شده. در همین باره صدیقه پاک ضمیر، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در توییتر همین خبر رو منعکس کرده و نوشته که محمد رضا رمضان‌زاده در بد و ورود به بازداشتگاه دست به اعتصاب قضا زده و تلگرامش هم به دست نیروهای امنیتی افتاده. اما عکسی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست شد این عکس بود که به ظاهر معلمی رو نشون میده که به تنهایی تحسن کرده و کاغذی در دستش گرفته که بر روی اون نوشته تحسن یک نفره. داریوش از جمله کسانی بوده که به این عکس واکنش نشون داده و نوشته تحسن یک نفره این چنین اراده‌ای قابل ستایش است. حالا لیلا حسین‌زاده یک عکس جدید منتشر کرده که نشون میده همکاران همون معلم هم به او پیوستند. او نوشته معلمی که دیروز به تنهایی تحصن رو در مدرسه آغاز کرد، ساعتی بعد همکارانش به او پیوستند. معلم ما صمد هم همین را میگفت: همش که نباید ترسید، راه که بیافتیم ترسمان میریزد. کاربری در اینستاگرام این عکس رو منتشر کرده که در اون معلمی داره در کلاس درس از دلایل اعتصاب همصنفی‌هاش برای دانش آموزاش میگه. شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، هم در توییتر نوشته از اعتصاب معلمان حمایت میکنم و از همه هممیهنان میخواهم در این اعتراض مدنی به آموزگاران شریف ایران بپیوندند. آموزگاران بار سنگین آموزش و پرورش نسل آینده را بر دوش دارند و باید از احترام و امکاناتی متناسب با این وظیفه مهم برخوردار باشند. و در نهایت حسن نایب هاشم، کنشگر حقوق بشر، در فیسبوک نوشته دومین روز اعتصاب سراسری معلمان و 23مین روز اعتصاب کامیونداران است. 40 سال پیش در چنین روزی کارکنان کارخانجات نساجی یزد، پالایشگاه شیراز، آب و برق کرمان، دخانیات اصفهان، اورژانس تهران، معادن زغال سنگ دامغان، اداره ثبت احوال خراسان و کارگران شرکت سیتروئن در اعتصاب بودند. تاریخ را این بار به شکلی شایسته تکرار کنیم.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها. منابع خبری میگویند در عربستان خود را برای اعلام خبر کشته شدن خاشقچی در جریان بازجویی آماده میکند. سازمان ملل درباره احتمال وقوع قحطی شدید در یمن هشدار داد. آمریکا گروه حزب الله را در فهرست گروه‌های تبهکار قرار داد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند مقام‌های عربستان سعودی خود را برای اعلام مرگ اتفاقی جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض، در جریان بازجویی از وی در کنسولگری این کشور در استانبول آماده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمال خاشقجی از 2 اکتبر، یعنی 2 هفته پیش که وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد، دیگر دیده نشده است. مقام های ترکیه میگویند وی کشته شده، اما عربستان این ادعا را رد میکند. اما شبکه تلویزیونی CNN و وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع میگویند عربستان در حال تدارک گزارشی است که در آن مرگ خاشقجی را در نتیجه اشتباه در جریان بازجویی یا در پی عملیات خودسرانه تایید میکند. پیشتر در روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که با ملک سلمان پادشاه عربستان تلفنی گفتگو کرده و وی به شدت دخالت ریاض در ناپدید شدن خاشقجی را رد کرده است.
اینطور به نظر من میرسد که این ماجرا شاید کار قاتلان خودسر باشد. کسی چه میداند؟
استفاده از عبارت قاتلان خودسر توسط رئیس جمهوری آمریکا انتقاد نمایندگان دموکرات را به همراه داشت. از سوی دیگر یک منبع در دادستانی کل ترکیه به شبکه خبری الجزیره گفته است بازرسان ترکیه در کنسولگری شواهدی به دست آوردند که احتمال قتل جمال خاشقجی را در آنجا تقویت می‌کند. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، روز دوشنبه راهی این کشور شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوی تلفنی با ملک سلمان از مایک پومپئو خواست تا بیدرنگ به عربستان سعودی برود و با پادشاه عربستان درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی رو در رو گفتگو کند. دونالد ترامپ گفته است که شاید مایک پومپئو پس از عربستان به ترکیه نیز سفر کند. همچنین خبرگزاری فرانسه میگوید تیم متشکل از بازرسان پلیس ترکیه و دادستانان بامداد سه‌شنبه کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را ترک کردند. این گروه از پلیس ترکیه به همراه یک هیئت از عربستان به مدت 8 ساعت در طول شب به بررسی و نمونه برداری از آثار حضور جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان پرداختند. در میان مدارک جمع‌آوری شده توسط پلیس، مقداری از خاک باغچه این کنسولگری نیز داخل وانت ریخته و برای آزمایش برده شد. سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد ادامه جنگ در یمن میتواند به وقوع بدترین قحطی جهان در یک قرن اخیر بیانجامد. این نهاد جهانی اعلام کرده که 13 میلیون تن در یمن در معرض قحطی قرار دارند. سازمان ملل همچنین از ائتلاف به رهبری عربستان خواسته است حمله های هوایی خود را که منجر به کشته شدن غیر نظامیان یمنی میشود متوقف کند. از زمان آغاز درگیری ها در یمن در سال 2015، حدود 3 سال پیش، ائتلاف عرب به رهبری ریاض علیه شورشیان حوثی که در حمایت ایران قرار دارند وارد عمل شده است. سازمان ملل متحد میگوید در این درگیری ها تاکنون دست کم 10,000 تن کشته شدند و آنچه در یمن میگذرد یکی از بدترین شرایط بحرانی جهان است. لیز گراند نماینده سازمان ملل متحد در یمن در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی با اشاره به 12 تا 13 میلیون افراد بیگناهی که در یمن در معرض قحطی قرار دارند گفته آنچه در این کشور می‌گذرد شرم‌آور است. این در حالی است که عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن دوشنبه شب اعلام کرد که نخست وزیر خود را برکنار کرده است. به گفته وی دلیل برکناری احمد بن داغر ضعف وی در اداره اقتصاد کشور بوده است. دادستان کل آمریکا روز دوشنبه از تشکیل یک ستاد تازه برای مقابله با 5 گروه تبهکار فراملی خبر داد که نام حزب الله لبنان نیز در میان آنهاست. به گزارش آسوشیتد پرس گروه حزب الله در کنار یکی از 3 کارتل بزرگ مواد مخدر و یک گروه تبهکار خیابانی در این فهرست سیاه قرار دارد. این ستاد به ریاست رود روزنشتاین معاون دادستان کل آمریکا موظف است در مدت 3 ماه نتیجه تحقیقات و راه حل های خود را برای مقابله با سازمان های مجرم بین المللی به جف سشنز دادستان کل آمریکا ارائه کند. بنابراین گزارش جف سشنز گفت که حزب الله در کنار پیگیری هدف‌های به گفته وی تروریستی در قاچاق مواد مخدر و همچنین پولشویی فعالیت دارد. اقدام‌های واشنگتن بر ضد حزب الله در حالی شدت می‌یابد که ایران همچنان مهمترین حامی این گروه به شمار می‌رود. این بخش خبری هم به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
با خبر امروز ادامه اعتصاب و تحصن معلمان و بازداشت یک مسئول صنفی فرهنگیان. ایران زیر ذره‌بین کارگروه اقدام ویژه مالی در پاریس، این کارگروه چه تصمیمی درباره ایران خواهد گرفت؟ استقبال سینماگران ایرانی از 3 جشنواره سینمایی سلیمانیه در عراق. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. در دومین روز اعتراض به گرانی و تورم، گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران روز گذشته نیز تحصن کردند و سر کلاس‌های درس حاضر نشدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر از معلمان و فرهنگیان خواسته بود که در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی روزهای 22 و 23 مهر ماه در دفتر مدرسه تحصن کنند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
سلام علیکم. امروز 23 مهر 97 است و دومین روز تحصن فرهنگیان کشور.
برای دومین روز پیاپی بسیاری از معلمان و فرهنگیان سراسر ایران در تعدادی از استانها مانند فارس، تهران، کرمانشاه، خراسان شمالی، ایلام، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و بوشهر دست به تحصن زدند. تحصنی که به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صورت گرفت. این شورا در بیانیه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد، از معلمان خواسته بود که در اعتراض به گرانی و تورم در روزهای 22 و 23 مهر در کلاس‌های درس حاضر نشوند و در دفتر مدرسه تحصن کنند.
پلیس هم الان اعتصاب کردن دیگه اینا.
شامگاه یک شنبه و پس از روز اول تحصن خبر آمد که محمد رضا رمضان‌زاده، دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بازداشت شده. دیروز و درباره بازداشت آقای رمضان‌زاده کانال‌های تلگرامی معلمان خبر دادند که این فعال صنفی معلمان از زمان بازداشت اعتصاب غذا کرده است. اما در پی تحصن معلمان و بازداشت یکی از فعالان صنفی، یکی از نمایندگان مجلس به این مسئله در صفحه توییترش واکنش نشان داد. محمود صادقی نماینده مجلس ایران با حمایت از تحسن سراسری معلمان نوشت: رسیدگی به مسائل و مطالبات معلمان از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون آموزش است. باید ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی معلمان، خواسته های آنان را شنید و به آن پاسخ مناسب داد. اما معلمان چه خواسته هایی دارند؟ افزایش حقوق و دستمزد تمامی معلمان و نیروهای خدماتی و اداری هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اختصاص بودجه لازم برای تأمین و استانداردسازی محیط‌های آموزشی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، حق و تدریسی و پیمانی به رسمی و تأمین امنیت شغلی آنان و همچنین تأمین امنیت شغلی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای آموزشی شاغل در بخش خصوصی از جمله خواسته‌های صنفی معلمان در ایران است. روز گذشته همچنین تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور نیز دست به حمایت از معلمان تحسن کننده زدند و بر لزوم تحقق خواسته‌های آنان تأکید کردند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که دیدید اعتصاب معلمان در شهرهای مختلف ایران برای روز دوم ادامه پیدا کرد. پیش از این که به تحلیل این حرکت اعتراضی بپردازیم، صحبت‌های یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران رو با هم بشنویم که در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه که این اعتراض جمعی گفته.
اساساً اینه که معلم‌ها هم بخشی از جامعه هستند و این مطالبات تمام اقشار جامعه که برای هیچ کسی پوشیده نیست در بین معلم‌ها هم وجود داره. ما همسان درآمد نداریم، امکانات معیشتی نداریم، هنوز یک بیمارستان مستقل برای آموزش پرورش برای معلم‌ها وجود نداره، نه مسئله دندانپزشکی، نه عینک، نه کتاب، نه لوازم تحریر. دانشگاه بخوام برن تمام هزینه ها رو مثل همه آدم ها باید بپردازن، اما باید بیان دانششون رو با همون شرایط قبلی در اختیار مردم و جامعه قرار بدن. از سوی دیگه معلم‌ها دوست دارن که به مردم بگن که ما اونطوری نیست که بیکارا رو نبینیم، اقشار محروم رو نبینیم. لازم نباشه که کتمان بکنن، که کار همبستگی بکنن با تمام اعتراضات اجتماعی و مدنی که دوست داشتن واقعا مشکلات جامعه اصلاح بشه.
این صدای یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران بود که با هم شنیدیم. اما احمد مدادی، عضو سابق کانون صنفی معلمان، همراه ماست. آقای مدادی، این تحسن و اعتراض معلمان با اعتراضهای پیشین اونها چه تفاوتی داره؟
با سلام درود خدمت معلمان عزیز. فکر میکنم در ادامه اولین باری نیست که معلمان تحسن میکنن یا تجمع میکنن. در تمام سالیان گذشته این اتفاق افتاده و به شکل‌های مختلف معلمان اعتراض خودشون رو بیان کردن. شاید تفاوت‌های کوچیکی داشته باشه امسال با سال‌های گذشته و تجمعات گذشته، همچنان که دیدیم این ویژگی‌ها شاید وجه تمایزش باشه. به لحاظ رسانه‌ای پوشش نسبتاً خوبی گرفته، ویدیوها، تصاویر زیادی منعکس شده از این تجمع. حضور معلمان زن به شکل مشخص در این تجمع چشمگیر نسبت به دوره‌های قبل و تحسن‌ها به نظر میرسه که در ادامه در مطالبات اصلی که معلمان داشتن، مطالبات صنفی که داشتن، در ادامه همون فرایند همیشگی است که معلمان طی جلسات مختلفی در واقع اعتراضاتشون رو بیان داشتن و مطالباتشون رو اعلام کردن. تفاوتی که شاید تفاوت دیگری که امسال داره اینه که خب با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، قدرت خرید حقوق بگیران و معلمان به شکل مشخصی کاهش پیدا کرده و این در واقع کاهش قدرت خرید از به معلمان رو جدی کرده. به همین میزان به نظر میرسه که گسترده تر از تجمعهای قبل این تجمع و تحسن برگزار شده.
اعتراض صنفی معلمان از نگاه شما چه تأثیری بر جنبش مدنی اعتراضی که در حال حاضر در ایران وجود داره خواهد داشت؟
اگر از این زاویه ببینیم که خب مشکلات مشترک حقوق بگیران و اقشار در واقع صنف‌های مختلف دارند، این فصل مشترک همه مطالبات صنفی وضعیت معیشتی نچندان مناسب و بعد معلم‌ها و حقوق بگیره و سایر صنوف است. از این زاویه در واقع در همبستگی با سایر اعتراض‌ها هست. اما اعتراض صنفی معلمان وجه تمایزهای خودش رو داره. همونجوری که گفتم سالیان ساله، شاید دهه هاست از ابتدای اولین باری که شاید من خودم در یک تجمع و تحصن حضور داشتم، سال 1382 شمسی بود. این در تمام این سالها در واقع این تجمعات ادامه پیدا کرده و ویژگی های خاص خودشو داشته، مطالبات خاص خودشو داشته. به همین از این زاویه به نظر من ارتباط اندامواری و مستقیمی بین این اعتراض صنفی با سایر اعتراضات صنفی که داره انجام میشه تو جامعه یا سایر اعتراضات مدنی خیلی وجود نداره. اینکه بخوایم اینها رو لزوماً همشکل بکنیم، به هم وصل بکنیم و در ذیل یک عنوان اعتصابات سراسری بخوایم عنوان بندیش کنیم، به نظر میرسه که تصویر درست و دقیقی از اعتراضات رو ارائه نمیدیم.
آقای مدادی، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران، گفته در 9 ماه گذشته بیش از 500 تن مواد مخدر توسط دستگاه‌های مربوط کشف و ضبط شده و حدود 1300 باند و شبکه فعال در زمینه قاچاق مواد مخدر شناسایی و با اونها برخورد شده است. به گفته این مقام انتظامی، این حجم از کشفیات در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده. حسن عباسی از منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی به اتهام توهین به مسئولین به 7 ماه حبس محکوم شد. اتهام حسن عباسی آنطور که برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها خبر دادند، توهین به رئیس جمهوری و وزیر راه عنوان شده. آقای عباسی در سخنرانی‌های خود با حمله به برخی کارگزاران دولتی انتقادهای تندی را علیه آنها مطرح می‌کند. بیماری‌های قلب و عروق، سرطان و مشکلات دستگاه تنفس 4 علت اصلی مرگ و میر در ایران اعلام شده است. یک مسئول سازمان ثبت احوال اعلام کرد طی 6 ماه ابتدای امسال بیش از 183,000 نفر درگذشتند که این تعداد حدود 103,000 نفر مرد و حدود 880,000 نفر نیز زن بودند. نشست 6 روزه کارگروه اقدام مالی FATF که یک شنبه با شرکت نمایندگان کشورها و شماری از نهادهای بین المللی در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس گشایش یافت، به پرونده ایران و رفتار این کشور در مورد مسائل حساسی چون پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز خواهد پرداخت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، همراه ماست. آقای خاوند، در رابطه با ایران چه مسائل عمده‌ای زیر ذره‌بین کارگروه اقدام مالی خواهد بود؟
کارگروه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 از طرف قدرت‌های بزرگ صنعتی غرب به وجود آمد و این سازمان کشورها را از لحاظ قوانین محکم در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در 4 فهرست طبقه بندی کرده. فهرست سبز مرکب از کشورهایی که مشکلی ندارن، خاکستری اونایی هستن که هنوز مشکل دارن، قرمز که غیر همکار تشخیص داده شدن و بالاخره سیاه که نه فقط غیر همکاران بلکه کارگروه اقدام مالی از اعضا و همکارانش میخواد علیه اونها به اقدامات متقابل دست بزنن. ایران به همراه کره شمالی در فهرست سیاه است. منتها از سال 2016 به این طرف کارگروه درخواست کرده اقدام متقابل علیه ایران تا تصمیم بعدی معلق بشه. از بین 4 متن حقوقی کارگروه فقط 1 متن در ایران به صورت نهایی به تصویب رسیده، 3 متن دیگر از طرف مجلس تصویب شده ولی منتظر نظر شورای نگهبان است. همین مسائل است که در نشست پاریس مورد توجه قرار میگیره و شرکت کنندگانی در این نشست تصمیم میگیرن که آیا باید به ایران وقت بیشتری داد یا نه.
آقای خاوند، به تصویب متن‌ها در مجلس ایران اشاره کردید. اگر ایران در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قوانین خودش رو با مقررات کارگروه اقدام مالی منطبق کنه، در روابط اقتصادی بین‌المللی چه تحولی ایجاد خواهد شد؟
ببینید، منطبق شدن ایران با تمام الزامات کارگروه اقدام مالی در روابط ایران با جامعه اقتصادی بین‌المللی معجزه به وجود نمیاره، ولی اگر ایران این الزامات رو برآورده نکنه در روابط مالی و پولی بین‌المللیش وضع از این که هست بدتر میشه و فعالین اقتصادی و مسافرها و دانشجویان ایرانی در خارج به استناد قوانین مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم حتی از داشتن حساب بانکی هم محروم میشن، کما اینکه تا به حال هم این اتفاق افتاده. مهمتر از همه کشورهایی که بخوان به ایران کمک بکنن در مورد تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی نخواهند توانست این کار رو بکنن اگر ایران خودش رو با قوانین کارگروه اقدام مالی منطبق نکنه.
به نظر شما به هر حال در این کارگروه در پاریس احتمالاً چه تصمیمی درباره ایران خواهد گرفته شد؟
در گفتگویی با شبکه بی بی سی دبیر اجرایی کارگروه اقدام مالی گفته که حتی با اجرای درخواست‌های کارگروه اقدام مالی هیچ تضمینی وجود نداره که ایران از فهرست سیاه خارج بشه. منظور احتمالاً این است که در ورای تصویب قوانین ایران باید در عمل نشون بده با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه میکنه. این احتمال وجود داره که در نشست پاریس زمان تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران دوباره تمدید بشه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
من از شما تشکر میکنم.
قرار است امروز اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی سینمای سلیمانی برگزار بشه. این جشنواره مورد استقبال سینماگران ایرانی قرار گرفته که با 17 اثر در آن شرکت کردند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش میده.
امروز سه‌شنبه اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی برگزار می شود. برنامه ای که مورد استقبال فیلمسازان ایرانی قرار گرفت. لینا رضا مدیر این جشنواره که از 10 مهر آغاز به کار کرده بود در جریان نمایش فیلم ها به رادیو فردا گفت:
We have 122 movies.
در این جشنواره 120 فیلم از 52 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، ایران و یک سری از کشورهای اروپایی روی پرده میرن. 30 فیلم کردی هم در جشنواره شرکت میکنن.
در جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی 17 فیلم سینمایی بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن ایرانی شرکت کردند. 4 فیلم ایرانی در بخش نمایش ویژه جشنواره اکران شدند که عبارتند از خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری، مرا به خانه ببر به کارگردانی عباس کیارستمی، 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی به کارگردانی سیف الله صمدیان و افسانه پادشاه نازیبا به کارگردانی حسین تابناک. در حاشیه جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی تعدادی کارگاه هم برگزار شد. مجید مجیدی کارگردان ایرانی که با فیلم فراتر از ابرها در جشنواره حضور داشت کارگاه یک تجربه یک فیلم را ارائه داد. شادمهر راستین مدیر باشگاه جشنواره جهانی فیلم فجر یکی از حاضران در سلیمانی بود که به رادیو فردا گفت:
در جشنواره سلیمانی یک کارگاه مدیران جشنواره های مختلف هستش که تبادل نظر میکنن و این پنل از طرف جشنواره سلیمانی برگزار شده. امیدوارم بتونم مشخصات و عملکرد جشنواره جهانی فیلم فجر خصوصا باشگاه و دارالفنون رو در این پنل ارائه بدم.
کمپانی سینمایی مستی فیلم برگزار کننده سومین جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی است. حسین الهانی از کارگردانان عراقی درباره اهداف این جشنواره به رادیو فردا گفت:
سینما سفیر البلدان و شعوب بالسینما اقتصاد و سیاحه و تجاره.
سینما سفیر کشورها و ملت‌ها. در سینما اقتصاد، گردشگری و بازرگانی هم نهفته است. سینما هنر. یکی از اهداف ما تسهیل راه جامعه عراق و شرایط استقلالی امنیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی که در اون به سر می‌بره از راه سینما.
سومین جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانی در دو بخش رقابتی اصلی سینمای جهان و رقابتی سینمای کردی برگزار شد و قرار است امروز جوایز بخش‌های مختلف اهدا شود.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. سیل در جنوب فرانسه دست کم 7 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. 250 نیروی امداد و 6 هلیکوپتر برای کمک رسانی به این منطقه اعزام شدند. با توجه به بی‌سابقه بودن این میزان از بارش سالهای گذشته، دولت فرانسه در بخشی از جنوب این کشور وضعیت خطر اعلام کرده است. پاپ فرانسیس مایل است به کره شمالی سفر کند. پیشتر رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود رهبر کره شمالی تمایل دارد از رهبر کلیسای کاتولیک دعوت کند به پیونگیانگ برود. تا کنون هیچ یک از رهبران کلیسای کاتولیک از کره شمالی دیدار نکردند. نزدیک به 200 رأس اسب در فستیوال انتخاب زیباترین اسب‌ها در جده عربستان با یکدیگر رقابت کردند. در این فستیوال اسب‌های 1 تا 10 ساله با خالص‌ترین نژادهای عرب به نمایش گذاشته شدند. در طول این فستیوال نمایشگاه‌های هنری و سخنرانی‌های در مورد نژاد و نحوه خرید و نگهداری از اسب‌ها برقرار بود. اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایران روز دوشنبه وارد دومین روز شد. اگرچه این رویداد در رسانه‌های رسمی داخل ایران بازتاب چندانی نداشت، اما همچنان در صدر موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بود. در همین حال تصاویر بیشتری هم از این حرکت اعتراضی از سوی کاربران ایرانی در فضای مجازی منتشر شده که هومن عسکری از اونها گزارش میده.
اعتصاب معلمان در شماری از شهرها روز دوشنبه وارد دومین روز شد و همچنان جزو موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی بود. در همین حال گزارش‌هایی هم مبنی بر بازداشت دست کم 1 تن از فعالان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران منتشر شده. محمد رضا رمضان‌زاده، دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به زندان منتقل شده. در همین باره صدیقه پاکضمیر، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در توییتر همین خبر رو منعکس کرده و نوشته که محمد رضا رمضان زاده در بد و ورود به بازداشتگاه دست به اعتصاب قضا زده و تلگرامش هم به دست نیروهای امنیتی افتاده. اما عکسی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست شد این عکس بود که به ظاهر معلمی رو نشون میده که به تنهایی تحسن کرده و کاغذی در دستش گرفته که بر روی او نوشته تحسن یک نفره. داریوش از جمله کسانی بوده که به این عکس واکنش نشون داده و نوشته تحسن یک نفره این چنین اراده‌ای قابل ستایش است. حالا لیلا حسین زاده یک عکس جدید منتشر کرده که نشون میده همکاران همون معلم هم به او پیوستند. او نوشته معلمی که دیروز به تنهایی تحصن رو در مدرسه آغاز کرد، ساعتی بعد همکارانش به او پیوستند. معلم ما صمد هم همین را میگفت: همش که نباید ترسید، راه که بیافتیم ترسمان میریزد. کاربری در اینستاگرام این عکس رو منتشر کرده که در اون معلمی داره در کلاس درس از دلایل اعتصاب همصنفی‌هاش برای دانش آموزاش میگه. شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، هم در توییتر نوشته از اعتصاب معلمان حمایت میکنم و از همه هممیهنان میخواهم در این اعتراض مدنی به آموزگاران شریف ایران بپیوندند. آموزگاران بار سنگین آموزش و پرورش نسل آینده را بر دوش دارند و باید از احترام و امکاناتی متناسب با این وظیفه مهم برخوردار باشند. و در نهایت حسن نایب هاشم، کنشگر حقوق بشر، در فیسبوک نوشته دومین روز اعتصاب سراسری معلمان و 23 روز اعتصاب کامیونداران است. 40 سال پیش در چنین روزی کارکنان کارخانجات نساجی یزد، پالایشگاه شیراز، آب و برق کرمان، دخانیات اصفهان، اورژانس تهران، معادن زغال سنگ دامغان، اداره ثبت احوال خراسان و کارگران شرکت سیتروئن در اعتصاب بودند. تاریخ را این بار به شکلی شایسته تکرار کنید.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همراهان با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.